سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه هو خير مغفر ومعين. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل اليمين سيما بقية الله في الارضين من الان الى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. بنای ما اینه که آیات رو در واقع اول ساعت بنویسیم روی تابلو. این آیه رو از روی همون تمرین در واقع لغتتون خوندم، بنابراین میتونید نگاه بکنید به همون در واقع آیه که مکتوب شده اونجا. با تیکی آخرش الان خود کار داریم. و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. یکی از ملامت هایی که در قرآن شده ملامت نسبت به در واقع عمل بدون علم هست، عمل از روی ظن و گمان و حد، که خب یکی از آفت های بزرگ زندگی ما آدم هاست که خیلی چیزها رو انجام میدیم بدون اینکه نسبت بهش علم داشته باشیم، بدون اینکه به اندازه کافی تحقیق کرده باشیم، بدون اینکه از کسی که میدونه پرسجو کرده باشیم. برای فضای طلبگی هم جز خطرهای بزرگی هست که آدم خدای نکرده دوچار خلاصه یه اسمی براش میذاریم ما، یه دوچار خود اجتهادی بشه، یعنی فکر کنه که خودش میفهمه، فکر کنه که خودش میدونه، خلاصه توهم براش داره که بالاخره ما چیزایی میفهمیم که دیگرانی که ولو مثلا کلیم از ما بزرگتر و بزرگوارتر هستن متوجه نمیشن. حالا مثلا با یه توجیهاتی، بله ممکنه این چیزایی هم باشه که من متوجه میشم ولی دیگه هم متوجه نمیشم، اما خیلی از چیزها هم هست که من متوجه نمیشم، هنوز تجربه نکردم، هنوز فکرم بهش نمیرسه، هنوز بیخبرم ازش، هنوز عقلم موعد پخته نشده. اینطوری ها شما 10 سال به 10 سال به خودتون نگاه کنید، 10 سال قبل چقدر از عقلی خامتر بودید. شما 10 سال بعد دوره همین فکر رو نسبت 10 سال قبلتون خواهید داشت، حتما همینطور خواهد بود، و یعنی باید در رشدتون شک کنید، بس لحظه رشد نکردید. بنابراین این که ما خلاصه دوچار حدس و گمان بشیم و بعد با همین حدس و گمان ها بخواییم پیش بریم به توهم این که این علمه، ولی اگر به در واقع وجدان خودمون، به انصاف خودمون رجوع کنیم، اون وقت موقع میفهمیم نه، از علم اونقدر هم خبری نبوده، این تصور ما بوده، این خلاصه خیال ما بوده که فکر میکردیم این علمه. این از اون جاهایی که خلاصه بزنگه های حساسه، به خصوص اون مسئله طلبگی، به خصوص برای بعضی از ماها که حالا انصافا هم ممکنه باهوشتر باشیم، انصافا هم ممکنه از جهات فهممون قوی تر باشه، خب در این نمیخوایم خدشه ایجاد بکنیم، اما این همه چیز نیست، نه تو فضای زندگی عمومی انسان ها و نه تو فضای زندگی طلبگی. همه چیز فقط این نیست که آدم باهوش بشه. اتفاقا درکن در واقع اساسی موفقیت توی مسیر طلبگی عبارت از تقوا و استقامت. بله اگر این دو باشه، اون وقت استعداد خوب، نمیدونم داشته های خوب از گذشته، معلومات سابق، اینا هم به داد آدم میرسه، به درد آدم میخوره. اما اگر این درک نباشه، چه بسا دیدیم ما از نزدیکان و از دوستان خودمون که بسیار باهوش و با استعداد، بسیار آماده، بسیار همه شرایط براشون جور، اما به خاطر همین خودرأیی ها، به خاطر اینکه احساس میکنن نه هیچکی نمیفهمه، یعنی هیچکی نمیفهمه اصلا، حالا مثلا شاید استثنایی نفر بشه به زور پیدا کنه که اونم بفهمه، مثلا این تندر طرز تفکر واقعا خطرناکه، واقعا خطرناکه. و بعد ما باید بترسیم از این که نکنه، چون حالا خودمون یه داشته هایی داریم، یه اندوخته هایی داریم، یه فهم توی زمینه های بهتری داریم، اینکه همه چیز رو ما خلاصه میفهمیم و از پس فهم همه چیز برمیاییم. یعنی بزرگترین آفتی که من خودم حالا تجربه مثلا 7-8-10 ساله خودم، بزرگترین آفتی که تو طلبه های خوب دیدیم و دوروریان دیدیم همین بوده انصافا، که دچار خودرایی شدن. بنابراین ما معمولا با دوستان مختلف شاید این روزه رو در طول سال 2-3 بار میخونیم، به خاطر اینکه خلاصه دردیه که خودمون چشیدیم و دیدیم، و بعد هم حسرتیه که مثلا شاید هر روز، شاید روزی بیشتر از یک بار، خیلی موقع خلاصه وقتی یاد مثلا فلان رفیقمون میافتیم، بعدم که الان داره چیکار میکنه و چی شد و به خودم سمت کشیده شد و حالا کاش میشد یک کاری براش بکنیم، اینا همیشه خلاصه یه دردیه که روح ما رو خلاصه آزار میده. بنابراین دوست نداریم که حالا شاید موقع کسی نبوده ماها بگه، شاید اگه کسی بود که ماها میگفت مثلا کسی از ما هم یه همچین فضاهایی کشیده نمیشد. خیلی مهمه کرنش نسبت به بزرگترها، این یکی از روحیای در واقع خوب یک طلبه است که آدم احترام نگه داره بدون دیگران، ولی مخصوصا بزرگترها، اونها که 30 سال 40 سال تو مسیر هستن، اگرچه ممکن اشتباهی هم داشته باشن، ما نمیخوایم توجیه بکنیم، ما خیلی هم مقیدیم به این که اگر کسی توی زمینه حرفش حجته، دیگران رو کارشو توجیه نکنیم نسبت به اون شخص. اما این بحثه، ولی ممکنه ما خودمون سرتاپا ممکنه پر از نقص باشیم، حق نداریم حس احترام نسبت به بزرگترها، این که قطعا اونها چیزهایی دارن که ما ازش کاملا بیخبریم، قطعا چیزهایی هست که ما اصلا نمیدونیم، تازه وقتی بریم جلو یواشاش مطلع میشیم. خلاصه حس احترام، این حس در واقع زانو زدن در مقابل بزرگترها، این حس جز احساساتی که اگر توی طلبه نباشه، اون طلبه در معرض لغزش و خلاصه انحراف دهین، این که خب طلبت استقلال فکرم داشته باشه، نه با هیچ منافاتی نداره، هیچ منافاتی نداره، در این که طلبت اهل تحقیق باشه، در این که طلبت اینها سر جا خودش، اما اون حس احترام، اون حس کرنش، اون حس خلاصه تعظیم نسبت به بزرگترها جز شاخص های طلبه خوب هست. همینجا بحثش کنیم انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. خب اجازه بدید ما امروز یه مقدار یک کم در واقع متکلم وحده باشیم، به جاهای خاصی من به دوستان فرصت میدم سوالاتون رو بپرسن، چون یه مقدار باید مطلب منظم پیش بره، احتمال میدیم که آخر بحث یه سری از سوالات دوستان به صورت منظم جواب داده بشه. توی برهایی فقط ما از دوستان میخواییم که خب اگر سوالی هست الان در خدمتی، برای اینکه یه مقدار مطلب بره جلو، بعد دوباره اون وقت ما به فضای قبلی انشاءالله برمیدن. خب در حال حل تمرین مقدماتی لغت بودیم که این تمرین رو بعد از اینکه ما الان توضیح ها رو دادیم، دوستان ما تحویل بدن که ما یه نگاهی بکنیم دوستان که تمرین حل کردن خلاصه چجوری کار کردن. پس بعد از تمرین رو بیارید و برگه های گزارش محاسه هفته قبلم یادآوری کنید من خدمتتون بدم. اینا یه نکته. خب ما دیروز در مورد نحوه در واقع حالا چیدمان و سازماندهی وسیع یه دیگه تا نکته رو گفتیم. اصلش این بود که در واقع اول فعل‌ها رو میاره وسیط و بعد میره سراغ اسامی. و خب یه سوال، فعل رو همیشه چجوری میاره؟ در واقع اول ثلاثی مجرد رو میاره، بعد ثلاثی مزید رو، با اون کاری نداریم. هر فعلی که میخواد بیاره ماضیشو میاره. کدوم صیغه ماضی میاره؟ صیغه یک ماضی رو، بله. خب این خیلی مهمه، چون ما موقع ترجمه باید بلد باشیم با صرف این ترجمه صیغه که ماضی بریم به ترجمه چی، همین تمرین که انجام بدیم، مثلا مضارع یا امر، صیغه چندم، مؤکد یا غیر مؤکد، حالا بعدا معلوم یا مجهول، اینا دیگه کار ماه، دیگه کار کتاب لغت نیست، چون بحث قیاسیه و نه بحث سماعی، قبلا صحبت شده. بله. بعد اون وقت نکته بعدی اینه که ما گفتیم آقا ثلاثی مجرد چند باب داره جناب آقای حیدریان؟ ثلاثی مجرد خودش چند تا باب داشت؟
شش تا.
بنابراین وقتی در واقع گفتیم شش باب هم قیاسی بودن یا سماعی بودن؟ سماعی بودن دیگه، ما نمیدونیم یک فعلی به کدوم از این باب ها رفته، به طور عادی معمولا نمیدونیم. خب بنابراین ما باید توی کجا پیداش کنیم؟ اصلش رو تو صرف یاد گرفتیم، ولی خودش رو دونه دونه توی لغت پیدا میکنیم که این ریشه تو کدوم میگرد این شش باب؟ باب فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، یا فعل یفعلو، فعل یفعلو، یا فعل یفعلو، تو کدوم یکی از این شش باب استعمال شده ما تو کتاب لغت میتونیم پیدا بکنیم. اونجا که امام میگه مثلا میگه فرض کنید عرفه خط تیر او بود دیگه، عرفه ی عرفه، پس باب چیه؟ عرفه ی عرفه، که بهش گفتیم باب نصر ینصرو، اگه خاطر دوستان باشه باب نصر ینصرو. این هم یک نکته. پس ما این که به چه بابی رفته رو هم توی کتاب لغت پیدا میکنیم. اجازه بدید الان یه خود جلو بریم، احتمال میره که سوالات حالا یادداشت کنید فقط از دستتون نره حتما. مطلب بعد اینه که در واقع چیزی هست که دیروز هم گفته شد، یک فعل ممکنه در عبارت‌های مختلف معانی مختلفی بده، دیروز اشاره شد بهش. خب کتاب لغت چجوری میاد به ما اینو منتقل میکنه؟ یک در واقع نمونه از اون عبارت خاص رو برای ما میاره که سعی میکنه غالب هم باشه. مثلا به جایی که بگه یه انسان میگه فلانون، مثلا همونی که در مورد تمرین در مورد دبر فلان عوض میخوام عرف فلانون علا قومن بود دیگه، درسته؟ حالا من هنوز خودم بازش ظاهرا نکردم. عرف فلانون علا قومن از فلانون استفاده میکنه، میخواد دیگه با یه همچین عبارتی اگر این فعل بیاد فلان معنی رو میده، ولی اگر مثلا با یه عبارت دیگه بیاد این معنی رو میده، با یه عبارت دیگه بیاد این معنی رو میده. اگر یک فعل تو عبارت‌های مختلف معانی مختلفی بده، سعی میکنه برای ما یک نمونه از هر کدوم از اون دست عبارات بیاره و با اون نمونه معنی بکنه که بتونه معانی مختلف رو به ما برسونه. از بین علائم اختصاری که وصف استفاده میکنه، یه دو سه تا علامت هست که خیلی مهمه، یکی دیروز گفتیم اونم برای نشون دادن عین الفعل مضارع هست، گفتیم خط تیره بالا یا پایین علامت فتحه و کسره و ضمه. یه علامت اختصاری مهم دیگه در واقع جیم هست، جیم یعنی جمع. من اجازه بدید که اون صفحه چند بود و چیزی که پیدا کرد صفحه 15 الان من خودم میارم الان میارم یه صلوات دوستان بفرستنم. نه من عرفه منظورم بود، اب ندارم، عرفه 595 بود. خب نگاه بکنید الان تو همین عرفه همین کتاب هم باید باز باشه. ببینید یه علامت حالا از جمع اول که گفتم توضیح بدم خدمت دوستان، مثلا کجا ما جمع رو میبینیم توی همین ماده اگر کسی جمع. بله مثلا نگاه کنید العارفه رو میبینید، العارفه ستون وسطه صفحه 595 ستون وسط، العارفه نوشه الاحسان. دقت کنید ما میخواییم یه چیزایی بگیم که دوستان قشنگ بتونن بخونن کتاب لغت باش ارتباط قشنگ برقرار کنن. الان نوشته العارفه الاحسان نقطه پرانتز باز جیم پرانتز بسته عوارف. آقا اینا چجوری قشنگ بخونم؟ اینا فهمی چرا قشنگ عبارت بسته تو برنامه بخونم؟ نه قشنگ نیست.
العارفه یعنی الاحسان جمع.
آه اینجوری بخونید قشنگتر، عربی بخونید العارفه یعنی الاحسان و جمعه عوارف. این جیم یعنی جمعه، یعنی جمله بسازید باش. وقتی با عبارت جمله بسازید خوب میفهمید یعنی چی. پس العارفه یعنی این دو نقطه، یعنی کلمه عربیه، یعنی الاحسان جمعه عباره، این جیم یعنی جمعه، درست شد؟ یعنی جمعش است این عباره. بنابراین این هم یک علامت اختصاری. علامت اختصاری که از این دو یه مقدار اگر کسی ندونه دچار مشکلات بیشتر میشه اینه. نگاه کنید همون اول عرفه رو نگاه کنید که همون ستون سمت راسته، گفتیم عرفه اینجوری گفته عرفه فلانون علا قومن یعنی دب بر امرهم و قانه به سیاسته. این مضارع و مصدر رو نخوندیم دیگه، چون معنی کردن در ما فایده ای نداشت. عرفه فلانون علا قومن یعنی دب بر امرهم و قانه به سیاسته. خب حالا این عبارت بعدی یعنی چی آقا؟ ما سوالمون اینجاست و خط تیر از شیعه یعنی چی؟ اینجوری بخونید و عرف الشیعه یعنی بگید آقای معتزوی یعنی چی؟ عرف الشیعه ادرک او به حاسته من حواسه، ببینید وقتی درست بتونید بخونید درست بتونید ارتباط برقرار کنید. در این بحثی داره ما میگه عرف الشیعه یعنی ادرک و حاسف من حواسه، یعنی همون فعل با این استعمال جدید، همون فعل عرفه با این استعمال جدید. البته مضارعش این فعل شرکتی داره یعرف و مصدراش چیا میشن؟ پس تو این معنا مصادر فرق کرد، متوجه شدید؟ اینا رو باید دیگه ما تحلیل بکنیم. یا مثلا حالا با بقیهش کاری نداشته باشید، حالا اون للامره رو یه نفر بخونه، اون للامره که اون سه چهار خط پایین تره بخون. دایی سیامی بله دیگه عرفن نیاز نیست بخونید دیگه، چون مصدرش رو گفتیم برای فهم معنا مصدر رو نخونید. یعنی عرف للامر یعنی سبره، حالا مصدرش چیه؟ عرفن.
این
که علامت یعنی ها یعنی الان توضیح میدم، یه لحظه اینو داشته باشید فقط. پس آقا چی شد؟ یه بار دیگه همه حواسا اینجا آقا موقعی که دارید معنی رو میخواهید بفهمید دیگه نیاز نیست مصدر رو تکرار بکنید. مصدر اینجوری بود، در واقع این عبارت یعنی عرف للامر یعنی سبره و مصدره عرفن، این یعنی این. خب حالا این فعل مضارع حرکتی داره، این فعل مضارعش آهنین حرکتی که در برای این فعل مضارع گفته بود که چیه؟ کسره، درست شد؟ علل قاعده میخواد عطف به آخرین چیزی که گفته بکنه، بنابراین من یه بار دیگه میخونم بالا با همون که از قبل شده داره عطف به آخر آیا عبدی متوجه شدید دیگه به آخرین چیز؟ یه بار دیگه من بخونم، همه حواسا جمع، عرفه رو نگاه بکنید. ببینید اینجوری بخونید از بالا، عرف فلانون علا قومن یعنی دبر امرهم و قام به سیاست هم. چی؟ علال قومه اون این الفل مزاره بودا. بذارید من یه بار دیگه همه حواسا با من باشه، من میخونم تا آخر، اگه سوال بود اون وقت بگید. ببین اینجوریه، این یعنی این، یعنی علامت اختصاری داره، شما بازش بکنید، فشردش کرده باید بازش کنید. عرف فلانون علی القوم یعنی دبر امرهم و قام به سیاستهم، مضارعه یعرفو و مصدره علافتن. این تمام چیزی که این عبارت ما منتقل کرد، درست شد؟ حالا بعدی و عرف الشیعه یعنی ادرکه به حاست من حواسهی، مضارعه یعرفو و مصدره عرفانن و عرفانن و معرفتن. مثلا اینطوری، حالا باید حتی مرفوع میخونیم، مصدره عرفانون و عرفانون و معرفتون، درست شد؟ این هایی که گفته فهو و فلان، اینا فلان بهش کاری نشده باشید خیلی، حالا بعدا توی فرصتی شاید گفتیم، شاید هم آخر همین جلسه گفتم. حالا بعدی رو بخونیم، عرف للامر یعنی سبره، مضارعه چیه؟ همون آخرین مضارعه که ما گفته، یعنی یعرفو، آخریش مجرور بود دیگه، آخرین چیزی گفته بود، و مصدره عرف، عرفون، درست شد؟ حالا چرا مصدر رو منصوب میاره؟ اینجا آره مفعول مطلق میگیرش در واقع، یعنی یه عبارت داره میسازه باش، مصدر رو منصوب میاره چون مفعول مطلق تأکیدی میاره برای ما و ما از همین منصوب آوردنش میفهمیم که داره مصدر رو میگه ها، درست شد؟ الان کسی هست که احساس کنه هنوز نمیفهمه اینجا چی شده؟ چی؟ چون عین ما قبل بوده، چون حرکت عین الفعل مضارعش دقیقاً مثل آخرین چیزی بوده که آورده، میسپره به اون آخرین چیزی که تکرار نمیکنه. میگه همون عرف و یعرف و اگه با للامر بیاد، دقت میکنی اون خط تیره یعنی آخری رو بذار همینجا، میگه همون عرف و یعرف و اگه با للامر بیاد، مصدرش البته عرفن یا عرفن، حالا تعریف کن عرفنه عرفن، مصدرش سبره، فرق نداره، درست شد دیگه، کسی رو گیر نکنه، بفرمایید. حشد چی؟ چی رو متوجه نشدیم؟ بلندتر، همه ساکت باشن این لحظه. ببین عرف فلانون علا قومن یعنی دبر امرهم و قام به سیاسته، اینجا متوجه شدید؟ اون حرکت او برای این فعل مضارع رو متوجه شدید؟ یعنی مضارعش چی آقای جعفری؟ یعرفو، مصدرش از کجا میفهمی؟
از
بعد از این الفعل مضارع قبل از دو نقطه هر چی آورده مصدر است، منصوب هم میاره، یعنی اضافتا میشه مصدر. درست شد؟ حالا برید بعدی رو چی رو داره معنی میکنه؟ گفته عرف الشیء یعنی چی؟ یعنی ادراکه به حاسه من حواسه. اینا متوجه شد یا جعفری؟ الان عرف الشیء حل یا جعفری؟ خب مضارعش حالا چیه؟
یعرفو
مصدرش چیه؟ نه دیگه مصدرشو بعد از مضارعش ببین چی آورده؟ عرفانن، عرفانن، معرفتن. درسته آقای جعفری؟ کنار در آیه های ذوالفقاری کمک کنید پیدا بکنن. چی دید آقای جعفری؟ سه تا مصدر داره. بله سه مصدر داره. درست شده جعفری هر شد دیگه ها؟ ممکنه داشت ممکنه بیش از این بیسته بفهم دفعه میگم یه خود صبر کنید فلان تو فضای ما چی؟ چی بلندتر بگید؟ امر از روی مضارع ساخته میشه دیگه. ما اصلا با امر قیاسیه. ما تو لغت فقط چیزه سمایی رو قرده ببینیم. اینو فعل امر رو مگه نمیگه؟ آها آها عرف للامره. بله بله من گفتم آخری آن اولی نه آخری چیزی که دیدید. ببینید چرا این کارو میکنه؟ چون از نظر یه عرفو میشه. ببینید وسیط وقتی میگه و این یعنی میخواد بگه همه آخرین چیزی که دیدید بذار اینجا با این عبارت جدید. آخرین چیزی که دیدی با این عبارت میشه این. خب آخرین چیزی که دیدیم عرف یعرفو مگه نبوده؟ البته مصدرش فرق کنه مصدرش داره میاره. درست شد؟ وقتی این در باید این نگه عیزن این یعنی عیزن عیزن همون فیل با این عبارت فلان معنی اون بود. درست
شد؟
این همون موازی شد. مضارعش وقتی نمیاره که مضارعش همون عیزن داره. عیزن داره این همون آخری یعنی عرف و یعرفو. درست شد؟ جان؟ عرف و للامره دیگه. نه عرف و شیعه اون عرف و شیعه بوده. شما شیعه شو برده بشین للامره بذار بجاش. یعنی همون فعل منتها با یه عبارت دیگه ای. فعل ما عرفه، فعل ما عرفه منتها عبارات داره فرق میکنه. یه بار فلان علاقه منه، یه بار الشیعه، یه بار للامره هست. نه معنی نه که چی رو بفهمیم معنیش نه. بذارید همین چیزا که الان گفتیم فقط.
عرفه للامره فقط مسئلهش عرفنه.
فقط عرفنه اول. خب. بریم سر نکته بعدی. ببین اینا رو یه بار خوب درس بخونید بعد دیگه سوال ان شاءالله کم پیش میاد. مطلب بعدی بله این سراغ سوال دو یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
سوال دو چیه آقا؟ گفته که معنی کلمه زمین. خب آقا معنی کلمه زمین من در واقع خود معنا برای مهم نبود، پیدا کردن کلمه زمین بوده که در واقع اینجا برای مهم بوده. هدف ما از این تمرین همین نبود که دوستان جواب درست پیدا کنن. هدف ما این بود که به اون اندازه زمانی که گفته شد با این کتاب لغت تو اون با اون هدفی که گفته شد یعنی با پیدا کردن اون کلمه با اون اهداف با کتاب لغت کلنجار بدن که ما اینجا می‌خوایم توضیح بدیم یه آمادگی ذهنی وجود داشته باشه. خب اون کلمه زمین رو صفحه چند پیدا کردن دوستان؟ احسن. ببینید حالا معنیش هم طبیعتاً روش نوشته که دوستان بخونه جلوش چی نوشته معنی رو. بله صفحه 401. خب نگاه بکنید الان ما سوال اصلیمون اینجا که الان میخواییم بشه پردازیم اینه آقا این زمین رو چجوری اونجا پیدا کردیم؟
زمله.
از کجا فهمیدید زمله؟ از شاید حروف اصلیش مثلا زمیه بود بعد توی زمیه میگرد آه یعنی سعی و خطا بود تا یه حدی دیگه. درسته؟ خب ببینید ما یکی از راه ها اینه که در واقع از همین سعی و خطا ها استفاده کنیم. اما میشه با یه سری اصول و قواعد این کار رو سریع کرد. من قبلش توضیح بدم خدمت دوستان. ببینید ما ممکنه اگر این توضیح رو خدمت دوستان ندیم یه روزی دوستان بگن که آقا شما این چیزایی که دارید میگید یه جور دور توش خوابیده. چرا؟ چون ما اگه بخوایم یه کلمه رو کتاب لغت پیدا بکنیم لازمش اینه که چی رو میدونستیم؟ ریشه‌شو. ببینید ریشه‌شو. از اون طرف شما میگید آقا ریشه که سمایی خیلی جاها ما ریشه رو هنوز نمیدونیم چجوری این کتاب لغت پیدا بکنیم. درست شد؟ شما به ما گفتی اگه میخوای حروف اصلی و زائد رو تشخیص بدی راهش چیه؟ از اول هم کتاب لغت نشد، هم خانواده خب هم خانواده هم کتاب لغت پیدا میشه. بعدش مثلا سلطمونی ها بود، درسته؟ سه تا مرحله داشتیم دیگه. خب بنابراین اگر ما بگیم آقا اینجوریه، خب ما میخوام بیام کتاب لغت پیدا کنیم هم خانواده‌اش مثلا چیه، خب ما باید بدونیم حروف اصلیش چیه که کجا پیداش کنیم. اگر بدونیم حروف اصلیش چیه که دیگه نمیریم سراغ هم خانواده‌اش، که این دور اینجا ممکنه ذهن دوستان رو دچار اذیت بکنه. جوابش اینه که نه، ما نمیدانیم بس به کتاب لغت رجوع میکنیم، بلکه حدس میزنیم که این احتمالاً حروف اصلیش اینه، میریم اونجا پیدا میکنیم. اگه پیدا نشود ببین حدسمون غلط بوده. پس چی شد؟ ما یک کلمه رو که میذارن جلومون، خیلی موقع ها ممکنه مثلا اول کار ندونیم حروف اصلیش چیه، ولی میخوایم تازه با کتاب لغت بفهمیم حروف اصلیش چیه. خب مگه میشه بدون اینکه بفهمیم حروف اصلیش چیه به کتاب لغت رجوع کنیم پیداش کنیم؟ نه، اما میتونیم حد بزنیم، بگیم احتمالاً اینه، میریم نگاه میکنیم، اگه بود میگیم ما درست شد، اگه نبود میریم یه حد دیگه میزنیم. خب بنابراین میشه روش ما میشه سعی و خطا. اما آیا سعی و خطایی که مثلا در مورد زمین میشه تمام انتخابای 3 از 4 رو مثلا ما دونه دونه بعد بریم بگردیم؟ خب طبیعتا اینجوری هم نیست، یعنی ما میتونیم با یه سری اصول و قواعد بهترین حدسا رو اول بزنیم، یعنی قوی ترین احتمال ها رو بدیم. ما در واقع 3 اصل و قاعده داریم که با این 3 اصل و قاعده میشه تقریبا بهترین احتمال ها رو داد. این 3 اصل و قاعده رو یادداشت بکنید. اول یه من قبل از اینکه خود یادداشت بکنیم، من تفاوت بین اصل و قاعده رو بگم تا آخر طلبگی درستون بکنم. اما فرق بین اصل و قاعده چیه؟ اصل بنای اولیه است، ممکنه بعداً بزنیم زیرش. دیدی تو فضای حقوقی، حالا دوستان یه حقوق خونده باشن، میگه اصل بر براءته، یعنی آقا اصل یعنی که هیچ کسی هیچ جرمی انجام نداده، یعنی واقعا هیچ جرم انجام نداده؟ نه، یعنی که ما بنا رو بر این میذاریم مگر آنکه خلافش ثابت بشه، این به این میگیم اصل. اما قاعده یعنی چی؟ قاعده یعنی چیزی که یعنی قاعده است دیگه. مثلا فرض کنید قاعده بر اینه که مثلا مجرم باید مجازات بشه، مثلا این قاعده است. بله کلیه، و حالا ممکنه یعنی در واقع بنای اولیه نیست، یعنی صرف یه بنای بدون دلیل نیست، قاعده است. خب این فرق بین اصل و قاعده شد. اصل گذاشته میشه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اما قاعده نه. خب حالا ما اصل یک در واقع اینا اصول و قواعدی هستن برای در واقع بهترین حد در مورد حروف اصلی کلمه، که ما وقتی این حدس رو زدیم بریم تو لغت ببینیم حدسمون درست بوده یا نه. چی؟ آن قاعده در واقع حدس و دیگه ما خلافش ثابت نمیشه. اصل میگیم بنا رو بر این میذاریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه، اما قاعده نه، قاعده است دیگه. حد آره قطعا. حالا مثلا تقریبا همین تو ذهنتون باشه، چون شاید بشه دقیق ترش کرد، اما همین برای ما کافیه الان. خب اصل اول، یعنی اولین چیزی که میگیم اصل در اینه که کلمه ثلاثی است. ببینید شما که زمین رو خودتون این کارو کردین ها، شما که زمین رو رفتید نگاه بکنید پیداش بکنید، آقا زمین رو کسی تا حالا احتمال اول داد به اینکه ربایی باشه؟ تقریبا مطمئنم که بیشترتون احتمال اول، احتمالی که به ذهنتون رسید که ثلاثی باشه. اصل رو ولی گذاشتید که ثلاثیه. اگر می‌رفتید همه حالات ثلاثی رو بررسی می‌کردید و پیدا نمی‌کردید، اون وقت چیکار می‌کردید؟ ربایی. آه، گفتید نکنه ربایی باشه. پس این چیزیه، می‌گیم اصل در این است که کلمه که من نمی‌سنجا. اصل در این است، یک، اصل در این است که کلمه ثلاثی باشد، مگر اینکه خلاف ثابت شود.
درست شد؟
خب، دو، یه قاعده است. همون قاعده که قبلا خوندیم. گفتیم حروف زائد، حرف زائد یا تکرار حرف اصلی قاعده این است که حرف زائد یا تکرار حرف اصلی است و یا یکی از حروف چی آقا؟ سألتمونی ها. ببینید حرف زائد این قاعده است. اینو شاید دوستانی که نبودن اینا می‌نویسن، های منصوری اینا خوب می‌نویسن؟
نه
اینا حرف زائد یکی از حرف زائد دو حالت داره، یا تکرار حرف اصلیه یا یکی از حروف عبارت سألتمونی ها، یعنی یا سین یا حمزه یا لام تا میم واو نون یا ها الف. غیر از این ما حرف زائد رو زبان عربی نداریم. درست شد؟ این کجا خودش میکنه ما؟ به این ما تو زمین حواسه ما باشه تو زمین اصل باید باشه که ثلاثیه. خب اصل من یه ثلاثیه قبوله. خب حالا اصل ثلاثی شد ما یکی از این حرفا رو باید زائد بدونیم دیگه. یه حساب قاعده طبق قاعده تکرار اصلی که نداریم بعد یکی از اون پس از دنیا باشه چی حتما اصلیه؟ آه این سه تو سر دنیا نیست ولی این حتما اصلیه. میم تو سر دنیا هست یا هم هست یا هم هست. فعلا یکم رفتیم جلو. بریم سراغ سه. سه اینه که اصل دوباره سه اصل بر این است که حرف اله زائل است. اصل بر این است که حرف اله زائد است. یعنی در واقع عبارت دیگه میدید چیه این اصل؟ میگه از بین سردمونی ها احتمال این که این در واقع یه و باب و الف زائد باشن بیشتر از بقیه است. ما توی در واقع آماری اگر نگاه میکنیم به کلمات زبان عربی الف، باب و یا احتمال زائد داشون بیشتره، بیشتر با تکرار بیشتری زائد واقع شدن. بنابراین ما از حروف زمین احتمال از بین میم و یا و لام کدوم بیشتر احتمال میده که زائد باشه؟ یا رو بیشتر. بنابراین ما میگیم خیلی خب بس ما این که قطعا اصلیه یعنی این دیگه ولی اصل رو برای میزن که میم و لام هم اصلی باشن. میدیم کجا میم توی ریشه زمله اتفاقا کلمه رو پیدا میکنیم. ولی خب بدونید الان که مثلا اولش هستیم دانش ترجمه کمه اینا بر اساس اصل بود ممکنه همین کلمه‌ها توی ریشه دیگه هم پیدا بود. بنابراین گاهی موقع ما میگیم خب ابن نداره شما برو مثلا قطعاً زا اصلی شده اون قاعده بود ولی ممکنه مثلا این وقت حالا اینجا یاره اصلی باشه لام زاید باشه اما احتمالات دیگه در مورد این کلمه نیست. و به خصوص شما یه مقدار دانش ترتون بره بالا زمین رو که نگاه میکنید واقعا احتمال خیلی کمی میدید که این ریشه دیگه داشته بهش میرسید به این حالت میرسید. فعلا ما میگیم حالا زمین رو پیدا کردیم با همین اصول و قواعد و خب معنیشو درآوردیم. درست شد؟ هدف ما از این تمرین بود که این سه تا اصل قاعده رو بگیم که دوستان احساس نکنن پس چی شد ما میخوایم حروف اصلی رو پیدا بکنیم با استفاده از کتاب لغت. حالا دوباره برای اینکه میخوایم کتاب لغت پیدا بکنیم این کلمه رو باید حروف اصلی رو بدونیم. اینکه نمیشه میگیم بله اینجوری نیست ما فقط میخوایم حدس بزنیم یه روشی هم داریم برای اینکه بهترین حدس رو بزنیم و با سعی و خطای کمتری بتونیم این کلمه رو پیدا کنیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی این بوده که بله بنای کلمه قرطاس. خب کلمه قرطاس حالا دقیقا نگاه کنیم با همین چیزایی که ما یاد گرفتیم ببینیم با کلمه قرطاس چی برخورد میکنیم. البته این ببینید بعد موقع هم راه ساختن باعث دور شدن مسیر میشه. این آدم از تو خاکی مینداخته میرفته حالا یه راهی ساخته اون راه خب خیلی بهتره اما بعد جا راه هم دور میشه ولی این لطمه به مزیت راه نمیزنه چون در مجموع این راه بهتره. حالا گاهی موقع یکم مسیر رو دور میکنه. حالا نگاه کنید در مورد قرطاس من اینجا بنویسم. حالا قرطاس خب یه نفر از دوستان ما این سر مرحله که ما گفتیم به ما بگه چیکار میکنیم جناب آقای طالبی بفرمایید با قرطاس شروع برخورد کنیم. ما میخوایم حد بزنیم که ریشه‌اش چیه بریم تو لغت پیدا شد. اصل بر این است که سکوت ثلاثیه. خب ما باید چند تا حرف زاد اینجا پیدا بکنیم؟ دو تا پنج تا حرف داره اگه اصل رو بریم بذاریم که ثلاثیه بعد دو تا زائد اینجا پیدا بکنم. من قبلش سوال می‌پرسم یعنی قرطاس رو سخت‌تر از زمین پیدا نکردید که دوباره لغت راحت پیداش کردین؟ خیلی حالا اینجا دو الان خب اصل برای اینه که ثلاثیه. خب بنا بوده برای اینکه ثلاثیه. خب بریم سراغ قاعده دو. قاعده دو میگه چی آقا؟
قاف الان
چی؟ آقا پس قاف رو مطمئنیم اصلی دیگه. چی دیگه؟ چی دیگه هست مطمئن باشیم اصلیه؟ راه هم سرد اونیا نیست دیگه. چی؟
تا
بله اینم تا. این ستا رو مطمئن نیم بس قاعده حروف اصلی هست و نه زائد. خب اصلا برای این بود که ثلاثیه دیگه ما نیاز به اصل سوم نداریم. درست شد؟ طبق اصل یک ما بعد بنا رو برای این بزنیم که الف و سین زائدن. میریم کجا رو دنبال این کلمه میگردیم؟ تو ریشه قاف را تا اونجا بریم آیا این کلمه رو پیدا میکنیم یا نه؟ پیدا نمیکنیم. خب چی رو میفهمیم اشتباه کردیم؟ این که قاعده بود نمیشه دستش زد، همون قسم حضرت عباس آیه ذوالفقاری. بعد میریم بالا، درسته؟ میگیم خب حالا ثلاثی نبود، معلوم شد که ثلاثی نیست که پیداش نکردیم دیگه، چون ما از اینکه استفاده نکرده بودیم اینم که نمیشه دست زد این. خب حالا اینجا حالا که ثلاثی نیست پس چیه؟ بنا رو میذاریم بگه رباعیه. اول اصل بینه که رباعی باشه، دوباره بیم پایین، اصل بینه که رباعی باشه. سالت عمومی ها به ما میگه باز هم این میتونه اصلی باشه، هم این میتونه زائد باشه، هم این. پس این به ما قاعده میکنه، میگه سراغ در واقع اصل سه. اصل سه میگه اصل برای اینه که الف زائد یا سین؟ بنابراین ما سین رو در واقع اصل رو برای این میذاریم که این سین اصلیه. خب میگیم تو چه ریشه ای نگاه میکنیم؟ قاف را تا سین، یا به قول خودم قرطاسه مثلا. تو قرطاسه پیداش میکنیم یا نه؟ اونجا پیداش میکنیم، اونجا که پیداش شد میفهمیم که بعد درست به نتیجه رسیدیم. یه به هر حال یه الگوریتم یه چیزی داره برای پیدا کردن اون. مثلا قاعده است، بله بله، اصل یک قاعده دو اصل است. سوال اول سوال کننده را
شما مثلا وقتی
چیزی
یاد گرفتید که به دوست یاد نیست بعد بقیه حکم که سوال یه حکم آخر
کلمه میگه به اون فوال شده باید فوال یاد بگید مثلا سیم نمیتونه حرف زاره کلی میگم من حرف آقای مرتضوی رو کلی تر میگم، میگم شما ممکنه خودتون با رشد دانش صرفیتون اصول و قواعد رو خودآگاه یا ناخودآگاه رعایت بکنید. مثلا همون زمینی که ما دیدیم ناخودآگاه، اصلا شما وقتی صرفتون میره جون میگی در واقع فعیله، اصلا این معنی نداره، ما تا حالا ندیدیم تو صرف توی زبان عربی. این همون اصول و قواعد ناخودآگاهی که دارید به کار میبرید. این سه تا اون پایه‌هاش، اون راحتاشه. وگرنه شما برید جلو خیلی از احتمالا رو دیگه میذارید کنار، چون میگید اصلا تا حالا دیده نشده، خیلی احتمالش بعیده. البته این توی این کشف این که چه احتمالی قابل توجه و چه احتمالی بعیده، این بعد دقیق بود. بعضی موقع بعضی احتمالا واقعا آدم بهش اهمیت نمیده و بعدن حالا میبینیم که این احتمال اتفاقا بهترین احتمال خواهد بود. ولی اصل قضیه قبوله که این اصول و قواعد رو میشه کاملش کرد، یواش یواش میشه یه سری چیزا بهش اضافه کرد و با اونها در واقع سریع‌تر به نتیجه رسید. که البته خیلی از اینا رو ناخودآگاه داریم انجام میدیم. بله. بعدش
هم موجود نیست.
بله دیگه. بله دیگه همین در واقع یکی از همین چیزا که محل عامل این میشه که ما حدس بزنیم اینه که همچین وزنی یا فعیل یا اگه نباشه ما ندیدیم داره یه جوریه. همین دیگه. همینه در واقع وزنی که بر ما حدس ساز میشه. خب. نفهم. نه درستش اینه که نه، یه اشاره کردم گفتم ممکنه همین لغت یک توی یک ریشه دیگه هم وجود داشته باشه به معنای دیگری. خب ولی فعلا ما نمیخوایم خودمون توی این دست انداز بندازیم. حالا یواشاش میبینیم که این کلمات هم باش برخورد میکنیم. اگر بخواید این کارو کنید نه دیگه. خب حالا ممکنه اینجوری میگین دیگه، خیلی خب من پیدا کردم، ولی نکنه همین رباعی هم باشه که اتفاقا این اصلی باشه این زائد باشه، برم اونجا رو نگاه کنم. بعد دور نکنه خماسی باشه، برم یعنی الگوریتم موقعی تموم میشه که همه حالت ها رو بررسی بکنید. من تا خب فعلا میخواد سخت نگیرید، یه مدتی که برید جلو خودتون حساستون قوی تر میشه و بعد باطل میکنید، وگرنه واقعیت نیست، بعد همه حالت ها رو بررسی. خب بریم سراغ تمرین 4. یه صلوات دیگه دوستان بفرستن. تمرین 4 در مورد کلمه چی بود؟ بله کلمه جید. جناب آقای توکلی کلمه جدید چیکار کردید؟
هم جوده
اینجا مثلا ناخودآگاه به ذهن دوستان رسیده که این ریشش ممکنه جوده بوده باشه و ممکنه جیده بوده باشه. خب چی شد حالا؟ آره حالا قبول، یعنی خب به صورتی که خیلی بده قبل از اینکه خیلی در واقع اعلان خونده باشه قواعد و بلد باشه داره. سوالات چیز نفره اشکالات فلسفی نفره
پیش
جوده هم
خود جیده
اون
قسمت هایی که میخواد معنی کنه نمیتونه معنی شده ها باست
یعنی هنوز
ما مطمئن
نیشیم که این جوده باشه توی ریشه جوده.
خودمون یعنی مثلا اول این نیست این کلمه در معنی جلوش مثل اون معنی نیست جلوش بود جرده خب توی جرگه در کلن نبود ولی معناش یه جورایی بود نیکویی و خوبی و اینا یه جورایی اونجا هم بود یعنی ما کلن شرکت
خب من قبلش یه دونه نکته بگم یعنی احساس می‌کنم حالا آره الان دمروش ما خود جوابش برام مهم نیست ما همین چالنجا رفتن برام مهمه من یک دو تا نکته رو بگم اینجا که مهمه دوستان حتما حواس جمع باشه آقا صفحه چند بوده آیه تفکر یادداشت کن یا علامت گذاشت 145 بوده صفحه 145 اگه دوستان همه باز بکنن الان تو این تمرینایی که انجام میشه همیشه شما صفحه رو بنویسید که سرکلاس راحت بتونید پیدا بکنید صفحه 145 ما جبده رو داریم میبینیم فلان من در واقع اینجوری به شما از شما بپرسم آقا وقتی ریشه ما توش حرف الی نبوده باشه مثلا فرض کنید همین عرفه خب شما دید نوشته مدخل رو مدخل یعنی اون چیزی که کنارش دایره گذاشته و برای کتاب شما فکر کنم قرمز هم باشه آره قرمزه و قرمز هم کرد یعنی میخواد بگه وارد یه مدخل جدیدی شدیم با یه ریشه جدید ریشه رو شما میتونید راحت پیدا کنید اگر هیچ حرف الی ندارید عرفه خب ریشه میشه عین و را و فا اما یه دفعه میرسید به جاده اینجا آقا این جاده آیا ریشهش جوده بوده یا جیده بوده چون بعدا میخونید که هم واو هم یا قلب به الف میشن حالا بعدا قاعدش رو میخونید اینجا این جاده رو دارید میبینید اما نمیفهمید که این جوده بوده یا جیده بوده از کجا بفهمیم آقا بهترین راه حل همین ترتیبه یعنی شما نگاه کنید قبلش چی بوده مثلا قبلش در قبلیش جوفه بوده میبینید جوفه رو پایین ستون قبله خب اینجا دیگه اعلان نشده پس معلومه بعد از واوه قبوله حالا بعدیش هم نگاه کنید جاده رو میبینید جاده رو میبینید سوال فهمید اولای عبدی سوال چی بوده سوال اینه که این جاده ریشش جوده بوده یا جیده بوده خب چون میدونید ما بعدا میخونید الف هیچ وقت حرف اصلی نیست اگر تو حروف اصلی الف میبینید این یا واو بوده یا یا بوده اینو بعدا میبینید خب حالا این جیده بوده یا جوده بوده که اینجا هم آورده
یعنی دو تا واو
آها عبدنا کنید مدخل قبلی نه مدخل قبلتر اون جوفه هست جوفه دیدید اون پایین ستون قبله پایین ستون قبله جوفه دیگه نه جوفه خب میبینید دیگه آیه الان آیه عبدی شما یا حسین بگید پیدا کردید یا نه پیدا کردید خیلی خوب این جوفه ای که پیدا کردید معلوم میشه ما بعد از جیم واو هستیم توی لغتنامه میریم جلوتر از جاده مدخل بعدی چیه؟ مدخل بعدی جاره برید جلوتر مدخل بعدی بعد از جاره میره دو صفحه میره جوره بگو پیدا کردید صفحه بعده پیدا شده آیه پس معلومه هنوز تو جیم واو هستیم پس اون جاده هم کجاست؟ توی جیم واوه ببینید این بهترین راه حل اگر بشه یعنی نور علا نور پس ما مطمئن میشیم این جاده یعنی جعبده بوده کاملا روشن شد سوال چی بوده و جواب چی شد نه فقط این
مسئله
الان یه لحظه میگیم الان اونو توضیح میدیم این بهترین راهه چون اگر این کشف بشه شما شک و تردید اصلا نخواهید داشت راه بعدی اینه که در واقع من حرف آقای روشنزمی رو کاملتر میگم شما به مشتقات نگاه بکنید یعنی فقط هم نه مصدر الان نگاه کنید
مصدر قلب اتفاق رو بدید
همینو میخوایم بگیم احسن چرا میگیم؟ اول بذارید من بیارمش صفحه 145 من رد شدم بله نگاه کنید الان جاده رو راه دوم اینه که ما خب از کجا فهمیدیم وا بوده این یا خب نه به مشتقاتش از جمله مصدر نگاه میکنیم
کلمات مشابه
جامعه سیه درما میدنیم نه اون راه آخره و ممکن اشتباه داشته باشه آره ممکن احتمال بهترین راه بعد از این اینه که نگاه کنید ببینید هم خانواده ها رو نگاه کنید یا به هم متجانسا مثلا جوده هست اما یه جید دارید اینجا یاه ببینید اینجا این راه یه خود دست انداز داره دوباره جید داره دوباره جیاد داره اینم یاه میبینید جیاد داره بعد میبینید جلوتر میبینید آه یه جواد داره اون واوه یه مجواد داره اون واوه میگه دوتر دوره جیاد هست، جواد هست. ببینید اینجا تو هم خانواده ها دوچار دست انداز میشید، چون بعدا میخونید تو اعلال که واو میتونه به یا تبدیل بشه یا هم میتونه به واو تبدیل بشه. بنابراین استفاده از هم خانواده ها برای ما توی تشخیص حرف اصلی وقتی یکی از حروف اصلی تبدیل به الف شده بوده توی مدخل دست انداز داره، مگر اینکه ما بعدا بریم جلو و بتونیم قواعد اعلال رو خوب بدونیم، بدونیم اینجا اون موضعی بوده که مثلا واو یا تبدیل بشه یا واو تبدیل بشه. حالا بریم، بهترین راه اینه که ما بتونیم بر اساس جای اون کلمه توی کتاب لغت و اینکه قبلش چی بوده و بعدش چی بوده مطمئن بشیم که این جاده جبده بوده یا جیده. خب الان در این مورد رو فهمیدیم، پس این جاده ای که اینجا اومده چه اتفاقی افتاده؟ این ریشهش جبده بوده. خب حالا ما فهمیدیم جبده، حالا ما دنبال جید میگشتیم دیگه. آقای توکلی گفتن ما اونجا نوشته جاده سار از جیده، خب این در واقع برای ما جید رو معنی نکرده، از جید تو معنی کردن استفاده کرده. معلوم نیست این جیدی که اینجا نوشته خودش از همین ریشه بوده باشه، قبول دیگه، چون داره یه کلمه‌ای رو استفاده می‌کنه برای معنا کردن، نمیگه که جید از همون ریشه است که. اما یکم جلوتر آقای توکلی چی نوشته؟ یقال جاد المتاع و جاد العمل و فه و جید. این فه و جید ما اینجا برای دوستان توضیح میدیم که دیگه ببینید این فه و هایی که معمولاً کتاب لغت میاد و برای ما بعد از اینکه فعل رو معنی کرد میاره، یا میخواد بگه اسم فاعل همین فعل، یا میخواد بگه اسم مفعول همین فعل، یا میخواد بگه صفت مشبهه همین فعل، یا میخواد بگه صيغه مبالغه همین فعل. معمولاً یکی از این 4 تاست، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه. تقریبا اینا دوستان احتمالاً تا حدی میشناسن چی از دانش در واقع عربیشون توی زبان توی زمان دبیرستان. بنابراین الان اینجا مثلا میخواد بگه این فه و جید، پس این جید بالاخره یکی از این 4 تا سالا فعلا کاری نشه کدوم یکی از ایناست، ولی ما فی الجمله چی رو میفهمیم؟ میفهمیم که از همون ریشه است. پس ما یه جیدی داریم که از ریشه جوده است. درست شد؟ این نتیجه‌ای که ما میگیریم به اساس چیزی که تا حالا یاد گرفتیم، یه جیدی داریم که از ریشه جوده، حالا یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا صيغه مبالغه مثلا. بله
بفهمید.
عطب بارستالت ششن نمیدونیسته
که چه کاره؟
بخاطر اینکه میگه باید با دانش صرفتون بلد باشید، یعنی یه خود صرفتون باید خصوصا. ما ببینید ما همیشه اینو گفتیم، صرف ابزار استفاده ما از کتاب لغته. اگر قرار باشه کتاب لغت خیلی از این چیزایی که ما تو صرف بلدیم رو بنویسه، بعد خیلی گنده بشه، ما خیلی چیزا رو باید به ما بگه.
فقط اینو مثلا اصالت
خیلی از این فقط و اصالت، یعنی شما خیلی جواب بدید اینو چرا نگفت؟ من خب گفته تو صرف بلدی دیگه، همه اینا باید بیاد، همینا میاد خیلی بزرگ میشه. میگه شما صرف بلدی، یه نگاه بنداز بفهم این داره چه جواب داره، نیاز نیست نمیشه شما
نرو بابایا هر زمان هر دو علت
بشن اینجوری مثلا
هم زمان یعنی کلمات شبیه هم
بعد. چرا بابا یه دید قرآنی باید بفهمیم، حالا عجله نکنید. من بذارید چون الان آخر ساعت من بحثو تموم می‌کنم، بعد از اینم گفتم ده من که الان ذهنو به هم می‌ریزه. الان تا همینجا پس چی شد؟ ما یاد گرفتیم که جاده توی ادریشه جوده بوده اینجا و جید از همین ریشه هست، اما حالا بعد بریم توی یا نگاه کنیم ببینیم اومده یا نه. برای فردا در واقع دوستان این تمرینای بقیه رو که انجام دادن تمرین دستشون باشه، فردا ما تحویل بدن اون بذارید باشه، اون تحویل بدید به ما، نه اون تحویل ما بدید. من بذارید یه لحظه نگاه کنم فایل. بله بیایید هر چی تمرین بوده ما تحویل بدیم. برای فردا دوستان، برای فردا یه تمرین لغت دیگه انجام بدید، توی همون روایت مشهور از نهج البلاغه که المرأه ریحانه لیست به قهرمانه، معنی قهرمانه رو از وسیط پیدا میکنیم، بعد یک ترجمه نهج البلاغه رو هم نگاه میکنیم ببینید که اونجا قهرمانه رو چجوری ترجمه کرده، آیا با چیزی که از وسیط در میارید تطابق داره؟ قهرمانه، بله قهرمانه است، قهرمانه دیگه. من با دست بانه نمیدونم، نه نامه هست نیست که ظاهر نامه به امام حسنه. بله قهرمانه رو سرچ کنید تو نهج البلاغه پیدا کنید دیگه، ابزار روز هست دیگه. بله المرأة ریحانه، حالا این خلاصه شما شما قهرمانه رو سرچ کنید تو نهج البلاغه، بعد پیداش کنید و یه ترجمه نهج البلاغه نگاه کنید چی ترجمه کرده، از وسیط معنی قهرمانه رو خودتون پیدا کنید ببینید وسیط چی ترجمه کرده. درست شد؟ همین فردا اینه سه فعله، این سه فعل رو هم صرف بکنید. چی شد من؟ بله این سه فعل رو هم صرف بکنید. سطره سطره نه سطره پوشان پوشان یست پورن یسترن و ولیستر ول یستر این سه فعل هم صرف کنید سطره یسترن ولیستر. من اگه سوالی هست در خدمتم تا جایی که دوستان سوالاتون رفع بشه. مصدرم
میشه
توش
که لازم رو بگیر یا
بله بله
بله حالا مصدر رو توش کنم از این لغت ها اعلالشون
خب اینجا دیگه نفت قاعده اعلال نمیخورده بشه.